پادکام، پادکست اینترنتی رادیو فردا.
سلام. بعد از تجربه یک ماه تهیه و پخش پادکست فرهنگی رادیو فردا یا همون پادهنگ، رادیو فردا از امروز 13 تیر 1390 تصمیم به تهیه و پخش پادکست اینترنتی خودش گرفته. من حامد پارسی هستم و در پادکام یا پادکست اینترنتی رادیو فردا که به موضوع اینترنت و تکنولوژی‌های جدید می‌پردازه میزبان شما خواهم بود. انتخاب اسم پادکام برای این پادکست اینترنتی برمیگرده به ترکیب دو واژه پادکست و کام که مشهورترین و معمولترین پسوند دامنه‌های اینترنتیه. با این همه این برنامه در آغاز راهش قرار داره و شما میتونید هر اسم دیگه‌ای رو که برای اون صلاح میدونید به ما پیشنهاد کنید. شما همچنین میتونید نظرات خودتون رو در مورد این برنامه از طریق بخش نظرات همین پادکست یا پست‌های جدید وبلاگ رادیو فردا یا از طریق ایمیل info@radiofarda.com به ما ارسال کنید. منتظر نظرات شما هستیم. هفته گذشته گوگل شبکه اجتماعی خودش با عنوان گوگل پلاس رو راه اندازی کرد. راه اندازی گوگل پلاس در حالی صورت گرفته که گوگل پیش از این دو تجربه ناموفق در حوزه شبکه‌های اجتماعی داشت. گوگل باز و گوگل ویو دو تلاش شرکت گوگل برای راه اندازی شبکه‌های اجتماعی بودند که گرچه در آغاز با استقبال کاربران گوگل روبرو شد، اما به تدریج کاربران نتونستند اونچه را که از یک شبکه اجتماعی دنبال می‌کردند در این دو تجربه کنند. گوگل پیش از این شبکه اجتماعی اورکات رو هم در کنترل داشت، اما ظهور یک رقیب قدرتمند به اسم فیسبوک اورکات رو به کلی به حاشیه روند. حالا کاربران و کارشناسان شبکه‌های اجتماعی منتظرن ببینن آیا گوگل پلاس سیلی گوگل به گوش فیسبوک خواهد بود یا نه. از زمان رونمایی گوگل پلاس به تدریج شماری از کاربران ایرانی به اون پیوستند و گرچه هنوز این شبکه امکان دسترسی رو برای همه فراهم نکرده، اما کاربران فعال ایرانی حاضر در این شبکه در سایت ها و وبلاگ های خودشون به نقد و بررسی این شبکه تازه پرداختند. طبیعیه که بخش زیادی از این نقد و نظرها به مقایسه این شبکه اجتماعی جدید با فیسبوک برمیگرده. خیلی از کاربرها هم به دنبال این هستند که آیا میتونن امکانات دیگه گوگل مثل گوگل ریدر رو که از جمله در میان ایرانی ها خیلی پرطرفداره به این شبکه اضافه کنند یا نه. من در این چند روزی که از رو شدن گوگل پلاس گذشته شانس و فرصت این رو داشتم که گشت و گذاری در اون داشته باشم و علاوه بر سر زدن به گوشه کنارهای این سایت، نظرات کاربرهای ایرانی رو هم در موردش مرور کنم. در نگاه اول مهمترین ویژگی گوگل پلاس از نظر من سادگی بیش از حد طراحی و در نهال قدرتی هستش که کاربر برای حفظ حریم شخصی خودش در این شبکه داره. بعد از اینکه فیسبوک به دلیل اهمال در حفظ حریم شخصی کاربرانش مورد انتقاد قرار گرفت، به میزان زیادی نقایص خودش در این حوزه رو مرتفع کرد. اما من به عنوان یک کاربر گوگل پلاس که چند سال تجربه کار با فیسبوک رو هم داشته، فکر می‌کنم که مدیریت حریم خصوصی در گوگل پلاس خیلی ساده‌تر انجام میشه. شما خیلی راحت‌تر از فیسبوک میتونید گروه‌های جدیدی از افراد بسازید و دسترسی‌های جدیدی برای این گروه‌ها تعیین کنید. در قسمت حلقه های گوگل پلاس به راحتی امکان ایجاد حلقه های جدید از افراد هست و بعد از ایجاد یک حلقه به راحتی میشه کارتی رو که اسم یکی از دوستان شما بر روی اون ثبت شده کشید و داخل اون حلقه انداخت یا اصطلاحاً درگ اند دراپ کرد. در مورد سادگی بیش از حد طراحی این سایت هم نظرات متفاوته و من به رغم اینکه خودم طرفدار طراحی ساده این سایت هستم، اما کاربرایی هم دیدم که از این مسئله ناراضی هستند و راه حل هایی رو برای تغییر چهره این سایت پیشنهاد میکنند که از جمله اونها استفاده از افسونه استایلیش در مرورگرهای کروم و فایرفاکس که پیش از این برای تغییر چهره وبسایت فیسبوک کاربرد داشت. اما شاید مهمترین دستاورد گوگل پلاس برای بعضی از کاربرها، اونطور که یک وبلاگ نویس آمریکایی میگه، اینه که مادر شما در گوگل پلاس نیست. این توصیف به سرعت میونه کاربرهای ایرانی هم پیچید، چرا که بقیده بعضی این اشکال در فیسبوک هست که مرزی بین زندگی واقعی شما و زندگی مجازیتون در این شبکه نیست و یا به زبان ساده تر هر چیزی که به اشتراک میذارین ممکنه که به فاصله کوتاهی به دست مادرتون هم برسه. با با این حال توصیفی که این وبلاگ نویس آمریکایی داره ناظر بر اونه که خیلی از کاربرهای متوسط اینترنتی به فیسبوک چسبیدن و به راحتی دوست ندارن که آلوده شبکه اجتماعی تازه‌ای بشن و غیر از اون کاربرهای گوگل بیشتر از میان قشرهایی مثل روزنامه‌نگارا و خوره‌های اینترنت تشکیل میشه و این شانس هست که کاربرهای عادی مثل مادرامون تا مدت قابل توجهی در مورد این شبکه نشنون و وسوسه نشن که به عضویت اون در بیان. اما در شرایطی که هنوز تعداد زیادی از کاربرهای ایرانی این امکان را پیدا نکردن که به گوگل پلاس اضافه بشن، اینترنت پاس‌های ایرانی که قبلاً با تسخیر گوگل ریدر اسم مخفف گودر رو برای اون به ثبت رسونده بودند، از حالا به دنبال اسم مخفف تازه‌ای برای گوگل پلاس هستند و در این چند روز بر سر گوپس، گولاس یا جی پلاس نظرسنجی به راه انداختن. بذارین بگم که اگه در جمع اینترنت پاس‌های ایرانی از عنوان گوگل ریدر به جای گودر استفاده کنید، بلافاصله حواس‌ها جمع این میشه که شما خیلی هم گودر باز نیستین و از گوگل ریدر استفاده هر روزه نمی‌کنید. تا یک روز قبل از ضبط این پادکست، طرفدارهای استفاده از مخفف گوپس بیشتر بودند، اما رفته رفته با افزایش تعداد شرکت کنندگان در این نظرسنجی، گولاسی ها جلو افتادند و گوپس و جی پلاس رو با فاصله ای هرچند اندک پشت سر گذاشتند. اشکال این نظرسنجی اینه که میشه بیش از یک بار به اون رأی داد و در ضمن الان که این برنامه ضبط میشه کمتر از 150 نفر در اون شرکت کردن، در حالی که همین الان چند برابر این تعداد کاربرهای ایرانی در شبکه گوگل پلاس عضو هستند. آخرین نکته این که اگر هنوز اجازه ورود به گوگل پلاس رو ندارید، بی خود دنبال دعوتنامه نگردید. سیستم عضوگیری گوگل پلاس در این مرحله دعوتنامه‌ای نیست و گرچه دوستان شما در گوگل پلاس میتونن شما رو در لیست دوستاشون ات یا به قولی توصیه کنن، شما باید بیشتر در مورد پیوستن به این شبکه صبور باشید تا گوگل اجازه دسترسی شما رو به اون فراهم کنه. در هیچ دوره‌ای از تاریخ جهان ارتباط به سادگی و دسترس‌پذیری امروز نبوده. از نخستین ایمیل در سال 1971 میلادی تا راه اندازی شبکه‌هایی مثل فیسبوک و توییتر گام‌های بزرگی برداشته شده. گاه شماری این رویدادها به ترتیب تاریخ سیر دگرگونی در پیام‌رسانی را نشان می‌دهد. 40 سال قبل در 1971، ری تاملینسون، یک مهندس کامپیوتر، نخستین یادداشت را از یک کامپیوتر به یک کامپیوتر دیگر به صورت نامه الکترونیکی فرستاد. QWERTYUIOP. تاملینسون اکنون به یاد ندارد که در پیامش چه چیزی می‌خواسته بگوید. در 1976 ملکه الیزابت دوم نخستین رئیس کشوری بود که پیام الکترونیکی فرستاد. در 1978 نخستین آگهی تبلیغاتی با استفاده از شبکه کامپیوتری مشترک دولت و دانشگاه فرستاده شد. در همین سال با استفاده از تلفن و سیستم بولتن بورد یا BBS اطلاعات رد و بدل می شد. در 1978 همچنین اولین نسخه های جستجوگرهای وب معرفی شد. چند سال بعد در 1982 برای نخستین بار از واژه ایمیل استفاده شد. در همین سال اسکات فالمن نخستین شکلک‌های خندان یا اسمایلی‌ها یا مهرهای احساسات یا اموتیکون‌ها را می‌سازد. در 1989 الوود ادواردز یک گوینده رادیو صداهای مختلف را برای AOL مانند خوش آمدید، فایل پیاده شد، خداحافظ و ایمیل دارید ضبط می‌کند. در 1994 نخستین وبسایت شبکه اجتماعی توسط ژئوسیتیز پایه‌گذاری میشه. چند سال بعد در 1997 سیستم پیامدهی همزمان نخستین بار توسط AOL به کار گرفته میشه. در همین سال شرکتی با نام 6 Degrees شبکه اجتماعی تازه‌ای رو معرفی میکنه. همینطور در همین سال مایکروسافت هاتمین رو به مبلغ 400 میلیون دلار میخره. در سال 1997 همچنین مایکروسافت هاتمین رو به مبلغ 400 میلیون دلار می‌خره و برنامه اوتلوک خودش رو منتشر می‌کنه. یک سال بعد در 1998 کمپانی فیلمسازی برادران وارنر فیلم ایمیل دارید رو به بازار می‌فرسته و به رکورد فروش 250 میلیون دلاری دست پیدا می‌کنه. در 1998 همچنین واژه اسپم به فرهنگ واژگان آکسفورد راه پیدا می‌کنه. یک سال بعد در 1999 یک ایمیل قلابی که مدعی است بیل گیتس میخواد ثروت خودش رو با کاربران اینترنت شریک بشه منتشر میشه. این ایمیل توسط میلیون‌ها نفر به همدیگه فوروارد میشه. در سال 2002 شبکه اجتماعی فرندستر معرفی میشه. یک سال بعد شبکه مایسپیس به تقلید از فرندستر معرفی میشه. در سال 2003 اما اولین استفاده از ایمیل در یکی از برنامه‌های کارتونی رقم می‌خوره. هومر در یکی از برنامه‌های مجموعه کارتونی سیمپسونز نشانی ایمیل خودش رو فاش می‌کنه. chunkylover53@aol.com. در همین سال جورج بوش قانون ناظر بر استانداردهای پیام‌های ایمیلی تجاری رو برای آمریکا امضا می‌کنه. یک سال بعد در 2004 واژه‌ها و سرنام‌ها و کلمات مخفف مانند لول رسماً توسط فرهنگ واژگان آکسفورد شناسایی میشن. در همین سال کمیسیون تجارت فدرال قوانین ناظر بر اسپم رو کدگذاری میکنه. و همینطور در همین سال پس از کنگره جهانی خدمات پیام‌رسانی چند رسانه‌ای، ایمیل‌های چند رسانه‌ای به بازار معرفی میشن. در سال 2004 همچنین فیسبوک که در آغاز شبکه‌ای برای ارتباط بین دانشجویان بود معرفی میشه و در نخستین ماه 19500 دانشجو در اون نام نویسی میکنن. یک سال بعد در سال 2005 نخستین فناوری به نام SPF که هویت فرستنده ایمیل رو شناسایی میکنه به کار گرفته میشه. سال 2006 سالیه که توییتر به بازار ارائه میشه. یک سال بعد در سال 2007 گوگل جیمیل رو معرفی میکنه. و در همین سال پروتکل ایمنسازی DKIM برای مبارزه با تقلب اینترنتی به کار گرفته میشه. در سال 2008 کمیته انتخاباتی باراک اوباما نامزد انتخابات ریاست جمهوری آمریکا انباره ای از داده ها شامل 13 میلیون نشانی ایمیل رو فراهم میکنه. در همین سال فیسبوک مای اسپیس رو هم صاحب میشه. و در سال 2011 آسوسییتد پرس رسماً عبارت ایمیل رو که از ترکیب حروف ای خط فاصله میل ساخته میشد تبدیل به کلمه واحد ایمیل میکنه. این مطلب که به مناسبت 40 سالگی ایمیل تهیه شده بود رو میتونید در وبسایت رادیو فردا زیر عنوان ایمیل 40 ساله شد مطالعه کنید.